فقط سود نیست.
دقیقاً این انسان‌ها اتم‌های قائم به خودی نیستند که فقط به دنبال سود و دفع ضرر هر وقت خواستن برن سراغ یکی دیگه. انسان اگر در نسبت با دیگران قرار نگیره و در عالم نباشه اصلا انسان نیست. ببینید درک غربی‌ها همیشه متأسفانه اینطوریه. شما برگردید به یونان که این همه دارن میگن یونان دموکراسی اصل طلایی فلانه، ببینید انسان رو چگونه تعریف میکنه. اینو من ارجاع میدم عزیزانی که میخوان برن به مفهوم پولیس در کتاب وضع بشر خانم هانا آرنت که خودش گرایش‌های لیبرالی هم داره و اینا، ایشون داره توضیح میده، برید ببینید چی میگه. ببینید میخوام اینا رو من استنادات غربی میدم که نگه این حرف از خودت ساختی و بی‌پایه است. من تمام این کتاب هاست، برید ببینید. ببینید میگه تو یونان اینطوریه، بشر کسی هستش که عضو پولیس باشه. پولیس چیه؟ حالا پولیس نوعی از سازماندهی مدنی سیاسی خاص یونانه. و چه کسانی عضو پلیسن در یونان؟ ببینید چه کسی انسانه. انسان کسی است که عضو پلیس باشه. چه کسی میتونست عضو پلیس باشه؟ اصلا واژه پلیتیک از اینجا میاد. چه کسی میتونست عضو پلیس باشد؟ کسی که اولا مردان، یعنی زنان و کودکان تموم شد رفتن کنار، مردان، اونم مردان بردهدار
در یونان،
در یونان مردان بردهداری که در سپهر آزادی به سر میبرن. یعنی چی؟ یعنی نیاز به کار کردن برای رفع گذران زندگیشون ندارن، یعنی برده ها براشون کار میکنن. مردانم فقط، یعنی زن برده دارم نه، مردان برده داری که در سپهر آزادی هن، چون برده کار میکنه این آزادن، چون درک یونانی از کار درک اینه که کار آره، کار آر نیست، نیست کار آره نباید کرد. بعد اونا فقط میشن، اونا فقط میشن انسان. درک یونانیان از انسان رو ببینید، حالا درک مدرن از انسان رو ببینید. درک مدرن از انسان کسی هستش، یک اتم سودجوی قائم به خود که فقط برای سو کسب سود و دفع ضرر میره سراغ بقیه. بقیه هم همه اتم
استعمار هم همینجور شکل میگیره
اصلا کاملا. ببینید این تلقی از بشر که بهش میگن تلقی اومانیستی یا تلقی سوبژکتیویستی به خصوص طول روایت لیبرالیش، این تلقی مبنای شکل‌گیری نظام جهانی است. نظام جهانی چیکار میکنه؟ نظام جهانی گفتم یه جهان دو لایه تعریف میکنه. یه لایه اون کشورهای متروپول سرمایه‌داری، یعنی همین سرمایه‌داران، همینا با این تفصیل. بعد اینا چیکار میکنن؟ بذارید یه ذره عملا میذاره بگیم. اینا میرن سراغ کشورهای دیگه. شما ببینید اینی که من میگم، عزیزان اگه باور ندارن برن کتابای تاریخ قرون جدید آلبر مالو و جولیزاکو ببینن، برن بخشایی از تاریخ تمدن ویلدورانتو ببینن. اینا واضح خود غربیا دارن میگن. آقای دکتر، اینا میرفتن با کشتی‌های اقیانوس پای پیماشون تو صدر رنسانس میرفتن آسیا، میرفتن آفریقا، میرفتن آمریکا، قاره آمریکایی که تازه کشف کرده بودن، با تفنگ که داشتن، اسلحه کشدار جمعی، آدم‌ها رو اسیر می‌کردند، می‌دزدیدن. حتی این روایتو آلبر مالو جولیزاک میگن، دو تا فرانسوی‌اند تو تاریخ قرون جدید، می‌دزدیدن. یه پای یه دستشون رو به زنجیر می‌کردند، وا می‌داشتنشون که با یه پای دست دیگه که آزاده پارو بزنن مسافت اقیانوس رو. خیلی از این بدبختایی که اونجا به زنجیر بودن می‌مردن، اینا رو مینداختن تو اقیانوس. اونایی که زنده بودن می‌رسیدن به اروپا، تو بازارهای برده فروشی خرید و فروش می‌شدن. برای چی؟ این بازار برده فروشی کی راه انداخته بود؟ شاهزاده پرتغالی معروف به هانیه دریانورد که 1441 میلادی مرده. ببینید نظام جهانی این شکلی شکل گرفته. بعد اینایی که زنده میموندن و باز با همین وسط سوار کشتی میکردن میبردن آمریکا، که اونجا تو منچو، چون تو آمریکا تمام سرخپوستا رو زده بودن، کشته بودن، قتل عام کرده بودن. عده اندکی سرخپوست مونده بود که پناه برده بود به آلاسکا و اینجاها. بعد نیروی کار نداشتن. نظام جهانی این شکلی شکل گرفت، یعنی بر اساس زور و سلطه. و بعد به یک عبارت، حقوق بشری که اینا دارن میگن حقوق انسانی هستش، انسان در معنای بورژوایی کلمه، که یک اتم قائم به خود سودجوست که در نسبتش و مناسباتش با دیگران فقط بر این اساسه. یعنی انسانی نیست که پیوند با دیگر آدم ها داره، انسانی نیست که در نسبت همدلی با دیگران قرار داره، انسانی نیست که خودشو در پیوند در ارتباط با دیگران و در ظهور در عالم تعریف میکنه. یک اتم سودجوی قائم به خوده. این درک رو حتی اریک فروم نقد میکنه. عزیزان برن به کتاب بحران روانکاوی اینا، ببینید اینایی که من دارم میگم همه متفکران اومانیست و همه از گرایش‌های مختلف فکری غربی هستن. همشون هم نه مارکسیست و اینا هم نیستن، خیلیشون مقوم همین نظام جهانی هستن. اما حقیقت انقدر واضحه که اینا هم نمیتونن انکارش کنن. یعنی هایلبرونری که من گفتم تعریف میگه در دو... میگه اصلا در دوره مدرنه که تلقی سود انگارانه از بشر ظهور میکنه، میگه اصلا قبل‌تر از اون نیست. ویلدوران تو تاریخ تمدنش همینو میگه، میگه اصلا یک اتفاق جدیده یه بشری در این مبنای فلسفی حقوق بشر اینه، یعنی بشر سودجو که یک اتم قائم به خوده، یعنی رابطهش با بقیه چیه؟ خودش رو سوژه میدونه، همه رو ابژه، یعنی متعلق خودش. یعنی ببینید الان بنده در تلقی لیبرالی یه سوژه هم، یه اتم قائم به خودم که شما و همه آدم های دیگه و همه طبیعت، درختان و رودخانه و همه چیز ابژه های منن که من باید اینها رو تصرف کنم، مسود به دست بیارم، ضرر دفع کنم. بعد حالا فرض کنید شما هم همین تلقی نسبت به من دارید، دیگری هم همین، ببینید چه جهانی درست میشه و لیبرالیسم چه کار میکنه؟
جنگل متمدد.
دقیقاً برای همینه که هابز میگه انسان گرگ انسان دیگه. این تلقی باطن لیبرالیسم داره بیان میکنه.
آقای دکتر ما 6 7 دقیقه وقت داریم، این بحث رو بعداً اگر بشه ادامه میدیم. اما تلقی که در ایران از لیبرالیسم وجود داره، فضای آکادمیک ما بیشتر آزادی از دین، آزادی جنسی، آزادی پوشش، اینو میذاریم کنار. این مسئله حقوق بشر و مشخصاً من میخوام بگم وقایع اخیر جنایات اسرائیل، جامعه دانشگاهی ما با اون تصور از انسان و لیبرالیسم چه کرده؟ انجمن جامعه شناسی امریکا میاد اعتراض میکنه به امریکا، اما در ایران خیلی دانشگاهیان ما تمایل ندارن اعتراض کنن.
آقای دکتر متاسفانه این خیلی تاسف‌باره که من بگم، فضای آکادمیک ما تحت سیطره دیسکورس یا گفتار نولیبرالی و لیبرالیسم و مشورات جهانی قرار داره.
انقلاب اسلامی یعنی حریفش نشده بعد.
ببینید متاسفانه من فکر میکنم، نه من اگه صادق بخوام باشم، درسته ما اساتید خوب داریم، اساتید متفکر داریم، اساتید متعهد داریم، اساتیدی که آرمانهای انقلابی دارن داریم، خواستای عدالت طلبانه دارن داریم، اما جریان غالب یعنی دیسکورس حاکم بر نظام دانشگاهی ما و اغلب چهره های آکادمیک ما داریم میبینیم خروجیشو دیگه. اینا ببینید و حتی سیلابس های درسی ما، محتوایی در حتی نوع تقسیم بندی این سیلابس ها،
خب این برمیگرده به چی؟ به ذات دانشگاه که مال مدرنیته است یا نه؟
ببینید خب دانشگاه تو مفهوم مدرن کلمه، خب تو غرب مدرن پدید اومده از دل تغییر ماهیتی که اون به سراغ اسکولاهای قرون وسطایی آکسفورد و اینا اسکولا بودن، اسکولاهای قرون وسطایی بودن، اینا تغییر ماهیت میدن و تبدیل به دانشگاه های مدرن میشن از قرن 13 14 میلادی به بعد. و خب اما برمیگرده به این که وقتی که شبه مدرنیته در ایران طراحی میشه و حاکم میشه و اجرا میشه، خب نظام دانشگاهی منطبق با اون رو هم ایجاد میکنه و اساس شبه مدرنیته ایرانی بر پایه تقلید قرار داره. شما ببینید میرزا ملکم خان شاید اصلی ترین تئوریسین شبه مدرنیته ایرانی است. میرزا ملکم عبارات خیلی شفاف و واضحی داره، میگه غربی ها همه کارا رو کردن، همه فکرها رو انجام داد، اصلا اینا تفکر مال ایناست، اینا ما نیازی به فکر کردن نداریم، ما باید فقط تقلید کنیم. خب شما ببینید وقتی شما یک پدیده رو در تقلید یا حوزه در واقع ظاهر کردن شئون تمدنی رو به سطح تقلید تقلیلش میدید، همونجا نابودش کردید.
آقای دکتر روشن فکری امروز هم این جنایات رو میبینه
امینه
و سکوت میده، همینه.
خب مال دیسکورس، ببینید تحت سیطره اون دیسکورس، چرا نظام آکادمیک ما، چرا جریان روشن فکری ما، چرا جریان مطبوعاتی و رسانه‌ای روشن فکر مآب ما انقدر بی تفاوته، انقدر ساکته؟ چون تحت گفتار و دیسکورسی است که نظام جهانی داره پرویزش میکنه.
از نظام حاکم نیست.
ببینید ممکنه بخشی از ماجرا به این برگرده، اما ماجرا اصل چیز این است که ببینید از تقریبا از سال 68 به بعد واقعیت این است که ایدئولوژی نولیبرالیسم بر فضای رسانه‌ای ما و فضای آکادمیک ما و بعد به تبع اون متاسفانه بر فضای فرهنگ عمومی ما حاکم شده. یه حقیقتیه، یعنی شما میبینید البته زمینه هاش برمیگرده به طراحی هایی که در دهه 60 صورت گرفت، اینا رو با دوش بحث کرد.
بله.
یعنی نفوذ ایدئولوژیکی که رخ داد در واقع اون اتفاقات که تو دهه 60 توی ساختاری تو مثل وزارت ارشاد، وزارت آموزش و عالی اینجاها پیش اومد، بعد اونا رو کاوید، اونا موجب شد که در واقع اگرچه اسم انقلاب فرهنگی رخ داد اما به لازم محتوا چنین چیزی نبود. یعنی در واقع ما در نظام دانشگاهی ما پس از انقلاب هم در امتداد نظام قبل از انقلاب حرکت کرد و سیطره مشهورات لیبرالی که این بار در صورت ایدئولوژی نولیبرالی باستولید شده بود بر نظام آکادمیک ما تداوم پیدا کرد، بر نظام رسانه‌ای ما هم تداوم پیدا کرد، موجب شد بر فرهنگ عمومی ما تداوم پیدا کنه. چیزی هم که مکملش بود غلبه سیاست‌های نولیبرالی تو اقتصاد بود. ترکیب اینها با هم عملاً فضا رو کاملا نئولیبرالیزه کرد و ما مستغرق شدیم در مشهورات مدرن در فضا عمومی. این مسئله از ما اساسیت زدایی میکنه و از همه مهمتر ما باطن اینا رو نمیفهمیم. ببینید فهمی که از لیبرالیسم در جریان در نظام دانشگاهی یا نظام رسانه‌ای ما وجود داره، در نخبگانی جریان نخبگانی روشنفکری ما وجود داره، فهم این است که آزادی، تلقی هم که از آزادی وجود داره، اینا باطن آزادی لیبرالی یا آزادی مدرن رو درک نمی‌کنن. این چیزی که من خدمتتون عرض کردم، چیزی که هارولد لاسکی میگه، چیزی که هایل برونر میگه، بچه اینا ما نمتوجه نیستن.
که پارسال هم اتفاق افتاد تو کشور ما تو همین اثر
خیلی از اینا در بله اصلا شما تو خیلی از اینا رو میتونید تو این دیسکورس ببینید، یعنی این گفتار رو ببینید. اساسا اون فضایی که داره الان سهم خواهی و مطالبه خواهی سیاسی میکنه، یک جریان نولیبرال.
پس آقای دکتر، ما نباید انتظار داشته باشیم که جریان غالب دانشگاهی ما بیاد این جنایات رو محکوم
مگر این
کنه،
مگر اینکه تحول
پیش بیاد، هم حماس رو محکوم میکنن هم اسرائیل رو،
مگر اینکه تحول پیش بیاد. ببینید ما اصلا ببینید مسئله اصلا اسرائیل نیست، مسئله نظام جهانی سلطه است. ببینید ما باید بفهمیم، ما اگر میخواهیم مستقل شویم، ما اگر میخواهیم آزاد باشیم، ما اگر میخواهیم مرفه باشیم، ما اگر میخواهیم هویت خودمون، هویت ملیمون رو حفظ کنیم، چاره‌ای جز این نداریم که با این نظام جهانی تقابل کنیم. چاره‌ای نداریم جز این که مقابل نظام جهانی بایستیم. چاره‌ای نداریم جز این که بر مشهوراتی که مقوم سلطه نظام جهانی است غلبه کنیم و از شر اونها رها شویم. تا زمانی که ما تو فضای مشهورات برآمده از ایدئولوژی‌ها و سخنان مدرنیته و نظام جهانی سیر میکنیم، قطعا بدونید ما روی رفاه و آسایش و آزادی رو نخواهیم دید. تا زمانی که ما در واقع در حوزه اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی ما بنایی رو نداشته باشیم که با تکیه بر استقلال و سلطه طلبی نظام جهانی جلوش وایسیم و مقابله کنیم، ما اسیر خواهیم بود و روی رفاه و آسایش هم نمیبینیم. این دوگانه رو جامعه ایرانی باید درک کنه. ببینید اینطوری نیست که استقلال خواهی ما موجب وضع بد اقتصادی ما شده باشه، کاملا به عکسه. اگر ما منفعل باشیم و تسلیم باشیم وضع اقتصادیمون بد میشه. اسرائیل نماد سلطه نظام جهانی است، یعنی همون چیزی که گفتم کشتی جنگی نظام جهانی است. ولی این تقابل تاریخی است، تقابل بین ما و شبه مدرنیته ایرانی، تقابل ما و مدرنیته غربی، تقابل ما برای استقلال و آزادی و عدالت. اگر ما نان شب میخوایم، رفاه میخوایم، چاره ای جز این
نداریم. من سوالات زیادی نوشته بودم، گرچه شما بپرسم وقت نشد، انشاءالله فرصت بشه یه برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. تشکر.
شنوندگان ارجمند، شما میدونید که پیشنهادات و دیدگاه‌های ارزشمند شما در خصوص برنامه‌های ما میتونه ما رو در ارائه برنامه‌های بهتر برای شما کمک زیادی کنه. بنابراین هر جا و در هر نقطه از کشور عزیزمون که هستید، فقط با شماره گیری عدد 3 رقمی 162 درخواست‌ها، پیشنهادها و دیدگاه‌های خودتون و البته انتقادی هم اگر دارید با ما در میون بذارید. صدای دلنشینتون ضبط میشه و در اختیار مدیران و برنامه‌سازان ما قرار میگیره. 162 پل ارتباطی رادیو تبیین و شما بزرگوارانه. فقط یک نکته، و اون این که حتما بفرمایید در خصوص رادیو تبیین میخواید صحبت کنید که سریعتر به دست ما برسه.
رادیو تبیین
جوان امروزی حل تحلیله، این خیلی نکته مهمی است. حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ این کار که نمونه دشمن برای این که این حالت جوان ما رو خونسا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای اینه.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
رادیو نمای تبیین را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 تارنمای ایران صدا ببینید.
الکفن یا اقصی جنالک والله لرواح الثمن بتهون کرمالک جیناک بعراس المحن، جیناک بعراس المحن نادی علی رجالک. عیاش یا احلا زمن، عياش يا أحلى زمن، فجر بأبطالك هنود هنود، اهتف بالوطن صهيون يا ويلك، نلقاك برجال العدن لنقطع وصالك.
على الأقصى شدوا الرحال للقدس نادي الأبطال، على الأقصى شدوا الرحال للقدس نادي الأبطال.
هذا جدارك ما يرعدنا من فوق وتحت للشهداء عدتنا لجنودك هل من تحرير هذا جدارك لا يرعدنا من فوق وتحت جايين أجساد الشهداء عدتنا لجنودك هل من تحرير يا موج الشهداء السيال أجيال توصي أجيال يا موج الشهداء السيال أجيال توصي أجيال لو صار الدم شلال ما ننسى أرض فلسطين لو صار الدم شلال ما ننسى أرض فلسطين هيلا هم هيلا يا هيلا هم هيلا 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 هم هيلا 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 دمر رنديسي نادينا في عهد أحمد ياسين يا دم بيسرق أراضينا أفواج القساميين دمر رنديسي نادينا في عهد أحمد ياسين يا دم بيسرق أراضينا أفواج القساميين تصل الغاصب نار وثار أعصاري ولد أعصار تصل الغاصب نار وثار أعصاري ولد أعصار كنا والله رجال الدار لا نخشى موت وسنزيد كنا والله رجال الدار لا نخشى موت وسنزيد هيلا هم هيلا يا هيلا هم هيلا 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 هم هيلا 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 هم يا هيلا هم هيلا هيلا هم هيلا 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 على الأقصى شد الريحان والقدس نادي الأبطال على الأقصى شد
تبیین یعنی بیان حقیقت و از بین بردن غبار جهالت و تحریف از اذهان. ذهن انسان ممکنه دچار ابهام بشه و مورد تحریف قرار بگیره و دشمن یا هر فرد دیگری اون رو از مسیر حقیقی و عقلانی خودش منحرف کنه.
یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال میکرد که همون سیاست سلطه بر منطقه بود. وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود. هرچه بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به اینکه با او ارتباط برقرار کنن. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه، از یکی دو دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن، نمیتونست، نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا زدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلوی چشم ماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد.
یا شعب قاوم ما تندم على اليهودي اتقدم اتقدم يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا طفل شعبي يا صامد يعود نادي الأمجد يا طفل شعبي
يا صامت يا عود نادي أماجد
حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد
حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد
والدم يا عود شاهد والعز صامد ما تهدم
والدم يا عود شاهد
والعز صامد ما تهدم
يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي قد قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي قد قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم
يا ابو الفوارس بيساحك
هيا يا صامت بجراحك يا ابو الفوارس بيساحك
والعز دينك وسلاحك والعب وثوبك ومشاحك
والعز دينك وسلاحك والعب وثوبك ومشاحك
يا غالي تمجر برياحك يا ابو الكوفية يا ملثم
يا غالي تمجر برياحك
يا ابو الكوفية يا ملثم
يا شعب قاوم على اليهودي قد قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي قد قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم
يا ابو العزيمة جبارة على اليهودي وانصارة يا ابو العزيمة جبارة على اليهودي وانصارة
والخيلي خيلي كرارة ساحي ساحي الدارة والخيلي خيلي كرارة والساحي ساحي
الدارة والخيلي خيلي كرارة والساحي ساحي الدارة
طبيب نادي ثوارة
لاجلك بلادي لا تحزم
يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي قد قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعب قاوم على اليهودي قد قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم
تتقدم
يما رضاكي والديني
روحي فداهم تتقدم
يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي تتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي تتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة عملية وزينة عفوة فدائية عالوادي رحتي عملية وزينة عفوة فدائية
يا خي تهني وتهني بيوم عرسك ما أندم
يا خي تهني وتهني
بيوم عرسك ما أندم
يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي قد قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعب قاوم على اليهودي قد قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم.
رادیو تبیین.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم